بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. بحث رو متیمن و متبرک میکنیم با روایات و احادیث اخلاقی و معرفتی ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین که راهکار و بهترین راهنماهای بشریت هست. در کتاب عقل و جهل اصول کافی بعضی از روایات رو محضرتون تقدیم کردیم. این روایت که سندش هم سند خوبی است، امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام قال انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. خیلی حدیث عجیبی است که حضرت باری تعالی حساب و کتاب، سلام علیکم، حساب و کتابی که برای انسان دارن بر اساس اون چیزی است که انسان به معرفت و به عقل و علم و آگاهی میرسه. تعبیر روایت اینه، انما یداق الله، مداقه حضرت حق، دقت حضرت حق، حساب و کتاب حضرت حق، العباده، تعبیر عباد رو ملاحظه بفرمایید، میشه از این استفاده بکنیم که فلسفه وجودی انسان عبودیت عباده، عباد غیر از عبیده، عبید برده های در خدمتن، اما عباد انسان‌های در عبادت و عبودیت هم. اینا خیلی با هم دیگه تفاوت داره، یکی خدمت بدنی است، یکی خدمت معنوی و الهی است. اینها تعبیر العباد، مثل اینی هم که در قرآن هم داریم، یا عباد. بله، و وقتی که خطاب میکنه به عباد میگه بهترین رو انتخاب بکنیم، با توجه که بحثمون که فل مشاوره است، میتونیم بگیم در مشورت ها ما دنبال بهترین ها هستیم، همونطور که در لغت شور هم گفتیم این استفاده میشه. انما یداق الله العباده فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. به اندازه ای که عقل در دنیاشون داده، حساب و کتابشون هم به همون اندازه است. پس ما وظیفه داریم در این که بکوشیم در توانایی عقولمون، من تعبیر این دارم، در توانایی عقولمون، قدر الرجل علی قدر همته، هرچی که همت ما بلندتر باشد عقل ما بهتر و بله فراتر و گسترده تره. برای همین حضرت امام صادق علیه السلام در محضرشون صحبت یک آقایی شد، آمدن خدمت حضرت، گفتن فلانی خیلی نماز و روزه زیاده، همیشه تو مسجد نماز میخونه، نماز جماعت میخونه، اهل روزه، اهل قیام، صیام و قیام. بعد حضرت تأملی فرمودن بگید ببینم عقلش چقدره. یعنی عبادت و بله زیادی عبادت و کثرت صوم و صلات یک نشانه ای که راه گم نشه. اونی که مهمه اینه که انسان عقلشه که راه نماشه. و برای همین فرمودن انسان دوتا حجت داره، حجت ظاهری و حجت باطنی. حجت ظاهری ائمه هستن، حجت باطنی عقول هستن. و با کمال معذرت خودمونم در این توصیه با شما شریکیم، عرض میکنم انشالله بکوشیم در این که انشاءالله و هزارون انشاءالله به برکت این کلمات خوب عقلمون تقویت بشه. اصلا فلسفه همین نشست ها و جمع ها و این ها هم برای همینه که انشالله تبارک و تعالی در این مسیر بکوشیم. خب، با حاصل بالاتره. بله، چون به عبارت بهتر حساب و کتاب با دقت، احسن بر شما حساب و کتاب با دقت، و معمولا حساب پیش نیاز مداقه هست، همونی که الناقد و بصیر اینجوری هست. الحمدلله رب العالمین. بازم بسم الله الرحمن الرحیم، در مباحث فقه المشاوره به اینجا رسیدیم، ضرورت مشاوره رو رسیدیم، تعریف مشاوره رو، تعریف وجودیش رو محضرتون عرض کردیم. کلمات به حسب ظاهر مرادف، ما در لغت عرب مرادف نداریم، به این نتیجه رسیدیم. یه رساله هم به حمدالله داریم، التصادف فی عدم ترادف، حدود 70-80 مورد رو از لغت‌های اصیل استخراج کردیم که به حسب ظاهر اینها با هم دیگه یکی هستن، اما در باطن به هم دیگه یکی نیستن. و اصلا اعجاز قرآن رو و کمال لغت عربی رو هم که عربی مبینه در این عدم ترادف میدانیم، اون چیزی که ما در نتایج علمیمون به این نتیجه رسیدیم. برای همین ما مشورت را با کلمه‌هایی که احیاناً گاهی از اوقات معادله، گاهی وقتا گمان میشه مرادفه که مرادف نیست، مثل واژه نصیحت، مثل واژه ذکر، مثل واژه سوال، مثل واژه های دیگری که احیاناً بله کاربرد داره، یا اعتمار و اینهایی که در قرآن هم داریم، در واژه های عربی و روایات هم داریم. ما عرضمون اینه که اینها باید نسبت سنجی بشه، و اگر قرار باشد ما نسبت سنجی بین خیلی از اینها داشته باشیم، من جمله مثلا واژه هدایت رو و ارشاد رو که خیلی کاربرد داره و معمولا هم مشاورین مکرم و محترم هم در این جهت خیلی عنایت دارن به این واژه ها و باید هم عنایت داشته باشیم، ما عرضمون اینه که نسبتشون نسبت عموم و خصوصه. شاید دامنه هدایت و بعضی از این لفظها عام‌تر باشه، اما دایره مشاورت گفتمانهایی باشد که دیگری میخواهد ازش، همونطور که در روایت آغاز جلسه عرض کردیم، میخواد یه تعقلی و یه تفکری، یک اندیشه نوعی یا یه ابتکاری یا علمی یا عملی داشته باشه. و میتونیم مثلا این حرف رو بزنیم که نسبتشون نسبت عموم و خصوصه، ظاهرا این حرف رو باید زد. ما در بعض، البته باز عنایت داشته باشید که بازم دارم تکرار میکنم، در جلسات گذاشتم بر این جهت اصرار داشتیم که بین مشاوره اصطلاحی علمی و بین مشاوره اسلامی یه بده بستونیست که مشاوره اختصاصی یا تخصصی یا علمی یا اصطلاحی که دارم کلمات رو عوض میکنم که عباراتونا شتا و حسن و قواهدو، همه اینها در مقابل مشاوره اسلامی نسبت جزئی هست. یعنی به عبارت بهتر، حالا مشاوره رو دیگه با تعریفایی که اگر قرار باشه تعریفا رو بپذیریم که نپذیرفتیم، حالا مثلا شخص مراجعی داره مراجعه میکنه به یک مشاور محترمی، راهکار برای آسیب‌هاش میخواد بگیره، این مدتی حرف میزنه، این مدتی راهکار میگیره، حالا یا انجام میده یا انجام نمیده، اون بحث دیگری است. ما عرضمون اینه، این مشاوره تخصصی یه قسمتی از مشاوره‌های چه هست؟ از مشاوره‌های اسلامی است. و میتونیم بگیم مشاوره اسلامی یه حالت عمومیتی داره. امروز با بله توجه به اینی که ما مشاوره رو دیگه معناش رو عرض کردیم، نسبت‌ها رو هم سنجیدیم، یکی از کلماتی که خیلی شاید مورد کاربرد هم باشه عنوان واژه سؤاله. هم در قرآن داریم واژه‌های مختلفی راجع به سؤال داریم، و اما سائل فلا تنه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و خصوصیات دیگری که ما راجع به سؤال داریم، یا و اذ الموعودة سئلت، و آیات دیگری که مستحضر هستید. ما عرضمون اینه که واژه سوال هم به معنای این است که انسان طلب معرفت داره. واژه سوال هم به معنای طلب معرفته، یا طلب معرفت مالی، یا طرف معرفت اعتقادی، و به عبارت بهتر در واژه سوال هم داره که، و اینی هم که میگیم مثلا سوال در زبان هست، این هم مثل همون قولی است که ما به شهرت عامیانه میگیم قول گفته است، و الا در فرهنگ اسلامی ما و قرآنی ما و آیات و روایات قول اعم از فعل و گفته است، و خیلی از اوقات قول اصلا بر فعل اطلاق میشود تا بر گفته. در سؤال هم همین رو داریم. رضا برای این اگر یک روزی کار یک شخصی سؤال برانگیز بود و کار یک شخصی جواب یک سوالی بود، اینجا هم عنوان سوال صادقه و عنوان سوال و جواب صدق میکنه. ببینید، من عبارت جناب مفردات راغب رو محضرتون عرض کنم. جناب راغب اصفهانی در مفردات که این دوتا کتاب رو عنایت داشته باشید، یکی از تحقیق، مرحوم آقای مصطفی خیلی در از تحقیق کار کردن در این آخرین لغاتی که راجع به قرآن نوشته، البته یک فقه و لغه هم در مشهد هستند و یه جمعی دارن کار میکنن، اون دیگه ظاهرن بالادست همه این لغتهای قرآنیست، خیلی مبسوط و مفصله و حتی جنبه های فقه و لغه، بله، واژه های قرآنی رو هم بیان کرده که چیز خوبی است. اما اون چی که الان در دسترس من و شماست، یکی کتاب مفردات رو غفلت نکنید، کتاب بفرمایید از تحقیق رو غفلت نکنید، کتاب مجمع البیان خیلی لطافت های لغوی داره برای کارتون میرسه در واژه ها، و اینها رو دم کتاب های دم دستیتون باشه. مرحوم راغب در مفردات اینطوری دارن میفرماین: از سؤال و استدعاء و معرفت او ما یعدی الالمعرفه و استدعاء و مال او ما یعدی الالمال فاستدعاء المعرفت جوابه علل لسان. معمولا این است که آدم وقتی میخواد یه آگاهی پیدا بکنه، آگاهیش به وسیله چه هست؟ به وسیله نطق و زبانشه. پس میتونیم اینطوری حرف بزنیم که اصلا سوال و جواب که الان میگیم سوال و جواب کرد، پرسش و پاسخ، این گفته نماد سوال و پاسخ اون باطنی و حقیقی ظاهرا اینطوری باشه. و تازه اون چه که متداول هست که معمولا در مشکلات علمی سوال میکنه، سوال هم یه چیز بفرمایید گسترده‌ای هست، و یه چیز دیگری هم که در سوال هست معمولا در سوال اینه که میگن باید دانی از عالی باشد، فقیر از ثروتمند باشد، جاهل از عالم باشد. چیزی که در پرسش ها و پاسخ های متداول هست، ظاهرا این هم به لحاظ فرهنگ قرآنی بله پسندیده نیست، و سوال مطلق سوال است، چه همسط از همسط باشد، چه دانی از عالی باشد که معمولا این متداوله، و گاهی از اوقات حتی عالی از دانی هم در عنوان پرسش و پاسخ صدق میکنه. و میتونیم این حرف رو بزنیم انواع و سوال هایی که مطرحه، سوال تقریری داریم، سوال تحقیقی داریم، سوال استفهامی داریم، سوال انکاری داریم، اون انواع و اقسام سوال و استفهامی که یاد مغنی و ادبیات و بله اینها به خیر که در اونجا بیان میشد، متول و اینها و بله معانی و بیان، این سوال هایی که داریم همه برای این است که در تحت عنوان کلی سوال است که سوال اینی که میگن جاهل از عالم باشد، بازم متاسفانه متداولشه، و الا عنوان سوال هم یک عنوان چه است؟ عنوان عامی. خوب، ما میتوانیم در مشورت بگیم یکی از چیزهایی که خیلی کاربرد داره برای مشورت، یا به عبارت بهتر نیاز مشاور و مراجع، عنوان سوال کردنه. قطعا این یه چیزی هست، و بعدن هم انشاءالله میرسیم که این سوال کردنهای مشاور از مراجع یا سوال کردنهای مراجع از مشاور که میخواهد سوال بکند و به نتیجه علمی و عملی برسد، چه قسمتهایی از سوالها مجاز است، چه قسمتهایی مجاز نیست. اینجا رو دیگه باید در فقه مشاوره ما جوابشو بگیریم. الان داریم در نسبت سنجی میگیم. پس به عبارت بهتر، اون چه که مفید فهم و تفهیم و تفهم باشد، ما تحت عنوان سوال این رو واردش میکنیم. و به عبارت بهتر، سوال هم میشه یکی از ابزارهای مشاورت و مشورت که در مشورت کاربرد داره. خب بعد از اینها
سوال کردن
به عبارتی بهتر اینجور جهتی هست دیگه، انواع و اقسام سوالها در همین جا. یعنی یه وقت میبینید مثلا یک مراجع، یک مشاور واقعا جواب رو میدونه، میخواد از طرف جواب بگیره، یا مثلا بفرمایید هر دو میدانن اما میخواد در مقام انکاره. این دیگه انواع و سوالهایی که سوال تقریری و انکاری و استفهامی و اینهایی که در انواع و اقسام سوالها هست. ما عرضمون اینه که در مشورت یکی از کاربردها کاربرد سواله، و اینو هم داشته باشید، هم در روایات داریم و هم در آیات داریم. عنوان دیگری که باید ولو فشرده واردش بشیم و بریم به سراغ مباحث دیگر اینه که ما تاریخ مشاوره رو به لحاظ معرفتی و به لحاظ خلقتی و آفرینشی گفتیم برمیگرده به آغاز خلقت حضرت آدم و اونها رو ما جزء مشاوره میدانیم، اما به لحاظ قرآن، به لحاظ قرآن که روش استنباط رو هم معذرتون عرض کردیم، شما یک وقت خاص به سراغ کلمات صریح میری، مثلا میخواد ببینید که شور و مشاوره و اینها در قرآن کلمه شو داریم و به عبارت بهتر لفظ و دلالت مطابقی رو دنبال میکنیم. خب اگر اینا رو قرار باشه دنبال کنید، من عرض میکنم در این چند آیه ما بیشتر نداریم. یکی سوره مبارکه شورا آیه 36 و 38 رو ملاحظه بفرمایید. من الان در خدمت قرآنم به حمد الله رب العالمین، قرآن رو باز کردم که چون یکی از آیاتی که خیلی کاربرد داره و میتونیم بگیم مستمسک و دلیل قرآنی ما بر مشاوره و مشورت همین آیه هست، چون ما باید بریم به سراغ چهار دلیل. البته ما ادله استنباطی رو سه دلیل صریح میدونیم، کتاب میدونیم، سنت میدونیم، عقل میدونیم، اجماع رو بله دلیل مستقل نمیدونیم. در مبانی و اصولیمون به این نتیجه رسیدیم، اما شما اگر به این نتیجه رسیدید که اجماع هم یه دلیل مستقله، باید بگید ادله استنباطی چند تا هستن؟ چهار تا هستن. ما این ادله رو هم به ترتیب میداریم، یعنی اولین دلیل ما باید بریم به سراغ آیات شریفه قرآن. ملاحظه بفرمایید سوره مبارکه شورا رو آیه 38، الان من در محضر قرآنم، آیه رو محضرتون میخونم. آیه اینه که والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. این اصلا تعبیر آیه رو ملاحظه بفرمایید. ما با ایزتون یک نظر تفسیری داریم که الان ناچارم با توجه به این که آیات قرآن رو داریم مطرح میکنیم این نظر و محضر شما تقدیم کنیم. ما نظرمون اینه که آیات الهی همه به همدیگه چه هستن؟ پیوسته هستن. همه آیات الهی با همدیگه یک پیوستگی دارن، به ویژه آیات در هر سوره پیوسته با همدیگه هستن، و پیوستگی همه اینها هم برمیگرده به صدر سوره، یعنی آیه اول شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. برای همین ما یه نظر تفصیلی داریم، در مباحث تفصیلیمونم به حمد الله رب العالمین پروروندیم، و انشالله به امید روزی که این نظریه هم بله رایج بشه و قرآنهای شیعی حداقل به این نظریه چاپ بشه، ما عرضمون اینه که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره خاصه به همون سوره، خاص به همون سوره است. لذا لفظ تکرار دارد اما معنای آیه تکرار ندارد. جالب اینه که این نتیجه فقهی هم داره. یکی از نتایج فقهیش این است که مثلا بفرمایید شخص جنوبی میخواهد بسم الله رو در اول سوره مبارکه سجده دار بخونه، یا شخصی که معذوره، چه معذور چه معذورا، نباید بخونه دیگه. اگر نظر شما این شد که غیر از آیه سجده کل آیه های بفرمایید سوره نباید خونده بشه، این دیگه. یکی دیگه، همه فقها در این جهت تقریبا وحدت نظر دارن، با تأملم دارم عرض میکنم، که اگر یک روزی یک کسی بسم اللهی رو گفت که وارد یه سوره ای میخواد بشه، نظرش برگشت و سوره دیگری رو میخواد بخونه، همه آقایان میگن احتیاط در چیه؟ در اینه که بسم الله الرحمن الرحیم رو تکرار بکنه. این یکی از مواردی است که بهترین جزء ادله هایی است که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است و بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره ای عنوان اون سوره است که آیات بعدی اون سوره توضیح اون بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم. و جالب اینجاست اینی هم که این سوره رو من محضرتون عرض کردم، اصلا ما یک سوره ای داریم در قرآن به نام سوره شورا و مشوره، و این دلیل بر اهمیت دیگه، چون اسماء سور قرآن توقیفی نیستن، توقیفی نیستن که حتما همین اسم باشد و لاغیر، اما اینها تمثیلی شهرتی هستن، یعنی در زمان آقا رسول الله گاهی وقتا به همین نام ها شدن، از این سوره ها نام برده شده و معمولا نام های سوره ها از قرر آیات اون سوره انتخاب میشه. ببینید با این مبنا پیش بریم چون خیلی دقیقه. وقتی که ما بیایم در سوره مبارکه شورا، اسم شریف سوره مبارکه شورا از آیه چندم انتخاب شده؟ از آیه 37. میشه اینو بگیم که قبل و بعد این آیه با توجه به این که این سوره مبارکه شوراست و امرهم شورا بینهم، به عبارت بهتر تمام این آیات قبل و بعد برای این توضیح و تفصیل و اجمال و امرهم شورا بینهمه. عرضی دارم به این عرض رو خیلی عنایت داشته باشید که این هاست مسائل نظریه پردازی در فقه اسلامی و به خصوص فقه المشاوره. ما عرضمون اینه آیات قبل پیش نیاز ورود در مشورت و آیات بعدی همه میتواند راهکارها و راهبردها و به عبارت بهتر راههای عملی چه باشد؟ مشورت باشه. و به خصوص در همین آیه 38 ملاحظه بفرمایید والذین استجابوا لربهم، عنوان استجابت، عنوان اقامه صلات، بعد میگه و امرهم شورا بینهم و بعد میگه و مما رزقناهم ينفقون. میتونیم این حرف رو بزنیم که خود این شورا و مشورت هم یکی از مصادیق رزق الهی قطعا و مما رزقناهم ينفقون. تا صحبت انفاق میشه با صحبت مال و صدقه و پول و اینها میاد. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن و مما از اون چه که و مما یعلمون، بله و از اون چه که اینها میدانن انفاق میکنن. اگر اینجوری باشد خود شوراش، خود مشاورت، خود مشورت یک چه هست؟ یک معرفت افسایی. و تازه باز هم دارم تکرار میکنم که مشاوره اصطلاحی و تخصصی و علمی یک قسمی از مشاوره اسلامی میشود و مشاوره اسلامی همین است که یک کسی رجوع بکند به کس دیگر برای اینکه چه داشته باشد، ولو سوال. ما سوال کردن رو هم یک قسمی از مشاوره اسلامی میدانیم و این عرضی که در جلسه گذشته و آغاز بحث امروز عرض کردم نسبت سنجی بشیم بین این سوال ها. نکته مهم دیگری که هست و عنایت داشته باشید، سوره مبارکه شورا از سوره که دارای حروف مقطعه قرآن است و حروف مقطعه قرآن اینها به نظریه‌ای که ما به حمد الله رب العالمین رسیدیم و در حروف مقطعه نظرمون این است، همه سور مقطعه قرآن این 29 سوره همه اینها دارای یک مفاهیم مشترک هستند، منتها در تفصیل متفاوتند، در تفصیل متفاوتند. و این حروف مقطعه قرآن رو هم در آخرین نظریه‌ای که ما رسیدیم، اینا یه سری حروف رمزی هستن که بین الله و بین الرسول یا حتی بین الانسان و انسان، و به عبارت بهتر وقتی که خدا میخواهد حرف بزند، رسول میخواهد حرف بزند، جبرائیل میخواهد حرف بزند که تا ابد دیگه قرآن جاوید باشد و معجزه باشد و خود اینها دلیل بر اعجاز قرآن باشد، حروف مقطعه قرآنه. ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی به عبارت بهتر اینا یه حروف اسکاتی هم هستن، هم حروف ایقانی هم، هم حروف علمی هم، هم حروف رمزی هم، هم حروف اسکاتی هم.
حامیم این سین قاف. و جالب اینجاست که در این سوره مبارکه شورا حروف مقطعه قرآن دو تا آیه خورده و ما به این امید هستیم که ان شاء الله یک روزی آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم هم یک آیه بخوره و با این مبنا آیه دوم و سوم حروف مقطعه میشه و آیه چهارم دیگه آیات بعدی میشه. و حالا ملاحظه بفرمایید، خدا انشالله درجات حضرت استادمون و قدس الله نفسه و زکی حضرت علامه حسنزاده متعالی باشه انشالله تبارک و تعالی، ما در محضر ایشون که مجمع البیان رو میخوندیم و خدا رو هم شکر میکنیم، در مجمع البیان که ما رسیدیم تنها کتابی که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم آیه خورده است در میان تفاسیر شیعی و غیر شیعی تفسیر مجمع البیان به تصحیح حضرت علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه، یعنی ایشون این نظریه در اونجا رعایت کردن، در تصحیحشون آوردن و در چاپ اسلامیه که بهترین چاپ برای مصحح مجمع البیان هم چاپ به تصحیح حضرت علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه که ما با همون چاپ هم محضر حضرت استاد این کتاب رو میخوندیم، در اونجا آیه خورده و این یک کار خوبی شده. انشالله به امید روزی که دیگه نگم شیعه ها قرآن رو عوض کردن، نه ما یه آیه میزنیم همینطور، یه آیه متا آیه بخوره، بسم الله الرحمن الرحیم آیه بخوره. و یه تفاوت دیگری هم که دیگه داره ملاحظه دارید، در نماز آیات هم ثمره داره که شما اگر جزء بسم الله الرحمن الرحیم رو جزء سور دانستید که نظر ما اینه، با کمال معذرت از کسانی که جزء نمیدانن جزء هست، دیگه شما میتوانید در تقسیم بندی سوره به پنج جزء و رکوع رو انجام دادن میتونید بسم الله الرحمن الرحیم رو هم مستقلن بخوانید که دیگه اون یه بحث فقهی داره. ما عرضمون اینه و جالب اینجاست که بعد از حروف مقطعه قرآن در اول سوره مبارکه شورا دو اسم شریف عزیز و حکیم به عنوان بله تفصیل حروف مقطعه قرآن اومده و پیش نیاز شورین و امرهم شورا بینهم هست، دو اسم شریف عزیز و حکیم. و اگر اینجوری باشد و بعدم میدونید دیگه اسمهای بعدی اومده، علی عظیم اومده، غفور رحیم اومده، که میتونه بگیم که شاید یکی از سوره هایی که بسیار اسم اسماء باری تعالی، چه اسماء بسیطه چه اسماء مرکبه درش آمده، سوره مبارکه شورا. از اینا چی میخوام استفاده کنیم؟ این مسئله میخوام استفاده کنیم، جایگاه مشورت و مشاوره و شورا در سوره مبارکه شورا یه جایگاه رفیع و عظیمیه که ان شاء الله، هزاران ان شاء الله ما بعد برسیم به خصوصیات مشاور، این آیات رو شاید تک تکش رو بخونیم و بگیم مشاور باید این خصوصیات رو داشته باشه. میتونیم این حرف رو بزنیم که مشاور باید حکیم باشد، مشاور باید عزیز باشد، حداقل در منطقه مشاورش و در موضوع مشاورش باید مغلوب واقع نشه، اگر یک مشاوری مغلوب علمی یا عملی واقع شد حق مشاوره دادن نداره. اینا چیزاست که انشاءالله در آینده شاید به این نتیجه رسیدیم، الان داریم فهرست رو عرض میکنیم. من عرضم اینه که سه آیه ما در قرآن داریم، این یه آیه است و شاورهم فی الامر هم تو سوره مبارکه آل عمران آیه 159 هست و آیات دیگری که دیگه ما بله و تشاورم که در قرآن هست. ما غیر از این سه تا کلمه دیگه چیز دیگری، سه آیه دیگری نسبت به مشاوره نداری، یعنی اگر خواسته باشید دلالت مطابقی رو پیش برید باید همین چند تا کلمه رو پیش برید. و در سوره مبارکه آل عمران هم داره و شاورهم فل ام. اجازه بدید من سوره مبارکه آل عمران رو هم بیارم، آیه 150 و نوه، بله بله آیه 159 بازم بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آیه رو ملاحظه بفرمایید، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. عجب. فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. حالا آیه عظیم با این عظمت که میشه مثلا بعدن این استفاده ها رو بکنیم که چون پیش نیاز این قبل از شاورهم بحث رحمت است، بحث این است که انسان مهربون باشه، بحث این است که انسان گذشت داشته باشه، استغفار داشته باشه، میتونیم اینها رو بگیم. و تازه بعد از این که اینها آمد باید از متوکل داشته باشه، از متوکل هم باید بیان بشه. اینها دوتا مرحله هستن، یک مرحله مشاور باید قاطع باشه، جدی باشه، اهل باور باشه. اینا چیزاییست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. ببینید این جایگاه کلمه مشاوره و مشورت در قرآنه، یکی در سوره مبارکه آل عمرانه. تازه سوره مبارکه آل عمران رو این جایگاه رو اگر قرار باشد بسنجید با مبنایی که ما داریم که آیات قبل پیش نیاز آیات بعدی هستن، سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه بقره زهراوان هستن. یعنی 200 آیه سوره مبارکه بقره با 286 آیه سوره مبارکه بقره و 200 آیه سوره مبارکه آل عمران مجموعاً میشه 400 خورده آیه. این 400 خورده آیه رو در روایات ما با همدیگه سنجیده شده. و تازه در آیه 199 با 286 آیه قبلی هم در سوره مبارکه بفرمایید بقره حساب کنید، حضرت فرمودن اینها زهراوان هستند. زهراوان اون سایه است که در یک میان بیابان تفتیده میاد، بله، برای اون بیابان زده ها و آفتاب زده ها پخش میشه. حضرت فرمودن این زهراوان دو تا نور برای سایه های گسترده است که در عالم آخرت کسی که اینها رو قرائت بکنه نصیبش میشود. میتونیم با توجه به این اسمای این دو تا سوره و آل عمران بگیم که مشاور در واقع داره سایه افکنی میکنه. و این ضرب المثل گفتن باید آدم در سایه بزرگان حرکت بکنه. خود مشورت هم یک علامت بزرگی و بزرگمنشی است که داره سایه رو گسترده میکنه تا ایمنی و امنیت و سلامت بیاره. ببینید چقدر بار داره این کلمات، بار مثبت داره این کلمات قرآنی و اصطلاحات قرآنی. ظاهرا وقتمون هم داره تموم میشه، هوا تاریک شده، نزدیک به نماز هستیم. باز تقاضا میکنم که با این دیدی که محضرتون عرض کردیم این دوتا آیه رو ملاحظه بفرمایید تا بعد ما یه بحث دیگری داریم در آینده، در جلسه آینده، و آن اون که ببینیم آیا مشاوره و مشورت و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم یا تشاوری که داریم آیا ملازمه و دلالت به التزام و دلالت تزمونی هم در آیات دیگر داریم یا نداریم. ما عرضمون اینه که مصادیق مختلفی در قرآن میتونیم برای مشورت پیدا بکنیم و در این حال از این مشورت ها هم میتونیم به تعبیر بهتر حقیقی میتونیم مشورت هم بگیریم. جان من خوب، حالا ما در نظرمون در بحث چینش اینه که به حمد الله رب العالمین ما عرضمونه که همین چینشه. آره، منتها حالا یک وقت شما دارید شأن نزول میگید، اون ترتیب نزولی غیر از ترتیبی، اما در این ترتیب ترتیبی ما به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که آیات شریفه قرآن همون جوری که کتابت حضرت امیرالمؤمنین هست همینطوره. منتها حالا بحث مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها که هست، اینها یه چیزه دیگریست که اون دیگه امشب هم شب ولادت حضرت هست. آره، اونو باید یه تأمل دیگری کرد که بله در روایات ما داره خیلی زیباست که محضر حضرت امام صادق راجع به مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که همه چیز رو دارد و هیچی که از آیات رو هم ندارد. لا اله الا الله، خیلی چیز عجیبی. همه چیز رو دارد و هیچی که از آیات رو هم ندارد. یعنی چی؟ یعنی میتونیم بگیم که یه نسخه دیگری است. اون یه بحث دیگری است که
از باب نمونه اون های تطهیر که قبل و بعدش در باره زنان پیغمبر صحبت میکنه، ضمیر کنه از
البته همونجا هم ما در تناسب آیات یه حرفی داریم که اینا هم بی تناسب نیست. یا حتی مثلا بفهمید در آیه ولایت و مائده، سوره مبارکه مائده، صحبتش قبل از خوردن و نوش و این هاست دیگه. ما عرضمون اینه که اونم بی تناسب نیست، منتها تناسب ها رو باید با توجه به آیات و روایات استخراج کرد. اون یه بحث دیگه. ما عرضمون اینه در نظرمون در قرآن هم اینه که همین آیات و همین طور هم به دست حضرت مولا صلوات الله و سلام علیه نوشته شده. بله، جلسه آینده را اگه خواستید ملاحظه بفرمایید، مشاوره در آیات شریفه قرآن، آیات صریح رو محضرتون عرض کردیم تا ببینیم آیا آیات دیگر هم میتونیم دلیل بر مشاوره بیاریم که بحث کنیم، چون میخوام ثابت کنیم اولین دلیل ضرورت مشاوره رو به آیات قرآن، این اولین دلیل، دلیل آیات رو بیاریم. و
چهار تا الفاظ فرمودید که نسبتی با مشاوره
دیگه،
وارد اون بحث سایر الفاظ،
حالا سایر الفاظ دیگه گذاشتیم به تحقیق خودتون، اگرم لازمه تا من واردش بشم. بعد دیگه نسبت سنجی رو خودتون ملاحظه بفرمایید، این نسبت عموم و خصوص رو ببینید. ما عرضمون اینه که مشاوره اسلامی دامنه گسترده، بسیار گسترده دارد. اینا که داریم واردش میشیم آیات رو میبینیم، بعد میخوام جایگاه مشاوره رو ببینیم در کجاست. با قول آقایان فقها در کتاب الاسره بحثش بکنیم یا کتاب الاسره رو ما در مشاوره قرار بدیم، کدام یک کلی و جزئی است، جایگاهش رو در کجا قرار بدیم، در قسم معاملات قرار بدیم، در قسم مراودات قرار بدیم، در قسم عبادات قرار بدیم، این بعد جایگاهش انشاءالله مشخص میکنیم، جایگاهش مشخص میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.